در کارهای روزمره یا تقسیم اوقات روزانه می توانند یک زندگی منظم و با دیسپلین داشته باشند.
همه قسم که پرسان کردیم ورزش، خب موضوعات بسیار زیاد مفید و ارزشمند در جهان وجود داره که ما اگر هر کدام از او را به او چنگ بندازیم یا بخواییم او را عملی بکنیم بسیار پیشرفت خواهد کردیم. اما یک چیزی که باز بر ما یک قسم یک ثروت را میده که او هیچ گاه خریدنی نیست، هیچ گاه هم قابل جبران نیست و صحت است. ورزش همچین یک موضوع خاصی است که میتونه برای شما صحتمندی را بده که هیچ پول، هیچ ثروت در دنیا به اندازه صحت نمیتونه ثروت دارایی حساب شود. لذا ورزش یکی از دریچه ها و راه ها است و یا راه پله هایی است که به مرور و پله به پله شما میتونید که همی صحتتان بهتر بودنش توسط از او تضمین بکنین. لذا به این خاطر است که شما با ورزش میتونین یک زندگی بسیار خوب و خوش، همون چیزی را که میخورین بسیار خوب ازش لذت ببرین و از کاری که میکنین لذت ببرین، به پلانایتان برسین، همه اموراتتان برای شما تقسیم اوقات وار یک تقسیم اوقات ورزشی میتونه که متشکل به میشکل ردیف کنه. لذا ورزش بکنین تا صحتمند بانین، تا به کارهایتان برسین، تا که موفق شوین. به خاطر چی؟ یک آدمی که کسل باشه، مریضی باشه، صحت خوب نداشته باشه، بدون شک به هیچ جایی نمیرسه و از هیچ کار لذت نمیبره، همواره یک زندگی کسل کننده داره.
ورزش در کنار اینکه مفاد زیاده دارد، نوع از سرگرمی نیز به شمار میرود که بیشتر جوانان و نوجوانان فقط به خاطر سرگرمی به آن علاقه دارند. مسعود به این باور است. از خودش می شنویم.
ورزش به فعالیت های فیزیکی بدن گفته می شه که افراد می تانه به صورت منظم یا گاه گاه او را انجام بده که از او برای تناسب اندام، تعادل روان یا سرگرمی می تانه برمند شوه. تعریف ورزش به هدف منظور از انجام ورزشه، مثلا در رقابت های شنا یا آبوزی در برابر صدها نفر یک استخر سرپوشیده وجود داره مسابقات صورت میشه. این به صورت حرفه‌ای است، اما در حالی که ورزش یا ممو شنا یا آبوزی در یک استخر معمولی و یا یک دریا میتونه یک سرگرمی باشه و تأثیر ورزش در زندگی جوانان و نوجوانان را نمیشه انکار کنید، چون ورزش باعث پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان میشه. ورزش یکی از سالمترین سرگرمی ها برای جوانان و نوجوانان است که میتونه اوقات فراغتشان را پر کنه که باعث که در زندگی روزمرهشان هم تأثیر بسیار زیاد داره که میتونه باعث قوی شدن اراده جوانان شوه و همچنان باعث دور شدن تنبلی و کسالت از جوانان و نوجوانان گردد.
مسعود همچنان افزود ورزش نه تنها به جوانان بلکه به همه انسان‌ها مزایا و مفاد خیلی زیاده دارد، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی.
برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از اهمیت بسزایی برخورداره که تعداد این فواید بسیار زیاده که چند تا رو به صورت خلاصه ما مورد بحث قرار میده. یکی از فواید بهبود عملکرد سیستم قلبی افراده. افرادی که مرتب ورزش میکنه احتمال ابتلای آنها به بیماری قلبی عروقی بسیار کمه، طوری که عملکرد قلب بهبود میبخشه و خون زیادتر را به بدن پمپاژ میکنه. و یکی دیگه از فایده های ورزش میتونه بهبود سیستم اسکلتی عضلاتی باشه. بدون شک ورزش عضلات و استخوان‌های شما را قوی تر میکنه و در برابر حوادثی که اتفاق میفته عکس العمل بهتر نشان بده و همچنان سوخت و ساز بدن شما را ورزش میتونه بهبود ببخشه. ورزش منظم عمل کرده سوخت و ساز کلی بدن شما را تا حد زیاد میتونه بهبود ببخشه که به حفظ سلامتی کلی میتونه تأثیر بسیار زیاده بگذاره.
ورزش در زندگی هر انسان مفاد زیاد دارد و میتوان گفت محافظت است در مقابل امراض، چنانچه میگویند وقایه بهتر از معالجه. دکتر نورویج احمدی به این عقیده است. او میگوید اگر جوانان میخواهند در جوانی و حتی در بزرگسالی صحتمند باشند، ورزش کنند.
اگه میخواین که روز با فکر کردن به سلامتی خود آغاز کنین، پس ورزش صبحگاهی بهترین طریقه هست. هر کسی که رگولر یا به طور منظم هر روز یا یک روز در میان ورزش میکنه، اولی که خواب بهتر میسازه. ورزش کردن میتونه یک روش عالی باشه به خاطر ریلکس شدن، لول یا سویه استرس پایین میکنه. به خاطر چربی سوزی بیشترین رول داره. کسانی که میخواین وزن کم کنن میتونن ورزش کنن. 15 دقیقه اول زمانی که ما ورزش میکنیم کالوری می سوزه، بعد از 15 دقیقه اول چربی سوزی آغاز میشه که این در روند کم کردن وزن بسیار رول داره. فشار خون کنترل شوه، نظم و ترتیب میده در زندگی ما ورزش، یعنی در حقیقت یک حفاظت از خود در برابر امراض بوده میتانه ورزش.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سوزد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-21-12-46-01.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان به ورزش کردن اهمیت نمی دهند؟ عواقب نکردن ورزش بین جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه جوانان به ورزش کردن عادت کنند؟ چگونه جوانان و نوجوانان به ورزش کردن عادت کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نور احمد حبیبی، رئیس تربیت بدنی ولایت ننگرهار و همچنان قهرمان بوکس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانا به ورزش کردن اهمیت نمیدن؟
یقینا جوانانی که به ورزش اهمیت نمیدهند، آنها در مجموع از اهمیت ورزش ناخبر هستند و این جوانان در دوران طفولیت هم علاقمند به ورزش نبودند. جوانان که ورزش نمی کنند یا اهمیت به ورزش نمی دهند، در مجموع 100/80 معتاد عملهای گوناگون در سنین جوانی، مبتلا به سگرت و نسوار و چلم و قیلون و چرس و غیره و غیره مبتلا شدند که در جامعه گفته می توانیم که این جوانان مریض هستند که به هیچ نوع فعالیت های ورزشی اهمیت نمیدهند.
جوانایی که به ورزش اهمیت نمیدن و ورزش روزانه ورزش نمیکنن یا ورزش در تقسیم اوقات زندگی خود جای نمیدن، با کدام مشکلات روبرو میشن؟
آنها در فکر آینده خود اصلا نیستند. یک جوان اگر ورزش میکند، در جامعه یک جوان فعال، خدمتکار، صحتمند و همچنان افتخارآور کشور خود می باشد، مثل ولی هوتک، باز محمد مبارز، راشد خان که در جهان یک جاهای خاص خود دارند. پس گفته می توانیم که اینها جوانانی بودند که ورزش کردند و یک آینده درخشان در زندگی دارند و همچنان جوانانی که ورزش نمی کنند در دوران پیری و یا هم وقتی که سنشان بالاتر از 40 سال می شود دچار به امراض‌های مختلف مثل چربی خون، فشار بالا، شکر، فشارهای روحی و همچنان دپریشن دچار این نوع امراض می شوند که اینها در تمام دوران زندگی خود یا تا وقتی که زنده هستند گفته میتونیم که یک مرده زنده هستند، چرا که هیچ نوع لذت از زندگی برده نمیتوانند.
میشه بگوین که چگونه اطفال، فرزندان، نوجوانان و جوانان را به ورزش کردن عادت بدیم؟
اگر هر انسان در فکر آینده خود، آینده خانواده خود، کشور خود باشد، پس ورزش را در زندگی یک گزینه مهم میداند. امین حالا یک جوره لباس ورزشی و کرمچ خریداری کنند و هر صبح 10 دقیقه در خانه، منزل خود، بیرون، پارک یا هم کلب های ورزشی بروند و ورزش را آغاز کنند. و بعضی از هموطنای ما که سطح زندگیشان خوبتر و بهتر است می توانند که در منزل خود یک اتاق مخصوص به ورزش کنند، لوازم ورزشی خریداری کنند، می توانند هم خودشان، هم خانوادهشان، همچنان اطفالشان از سینین کودکی علاقمندی به ورزش بسیار زیاد می دهند. و همچنان خیلی مهم است که جوانان ما که ورزش میکنند باید اطفال خود، نوجوانان خود همراه خود به کلاب های ورزشی ببرند، به پارک و جمنازیم های ورزشی ببرند تا اطفال ما علاقمند ورزش باشند. خواست ما است، تمام فامیلای ما این است که بر اطفال خود لوازم ورزشی بخرند، توپ فوتبال بخرند، توپ والیبال بخرند، لوازم کرکت بخرند، باسکل ورزشی بخرند، لباس سپورتی بخرند. مکاتب بهترین گزینه برای ورزش کردن است. استادای ما که مضمون تربیت بدنی و ورزش را تدریس می کنند اونها مکلف هستند که نوجوانان و جوانان ما را برشان معلومات بدهد، اما متاسفانه که قبلا این مضمون تربیت بدنی و سپورت در نصاب تعلیمی کشور ما بود اما فعلا از نصاب تعلیمی حذف شده، که خواست من به صفت یک ورزشکار از حکومت فعلی این است که مضمون تربیت بدنی را نیز دوباره شامل نصاب تعلیمی کنند، به خاطر که جوانان ما بتوانند یک ساعت تدریسی به نام سپورت داشته باشند و هر روز یا ده هفته یک روز مکاتب خود ورزش کنند.
دوستان عزیز، شما سخنان نور احمد حبیبی رئیس تربیت بدنی ولایت ننگرهار را که در مورد ورزش نکردن جوانان و مفاد ورزش صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
پدر میرم با دنبالش دعا کو، پدر میرم با دنبالش دعا کو، سپردم با خدا و با قضا کو، سپردم با خدا و با قضا کو.
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، لباسی درد و غم میدوزی آخر، مرو فرزند من میسوزی آخر. دایی را مثل تو از کشت بسیار، رای پر پیچ و خم، رای پر آزار.
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت تو هم عاشق بودی یادت می آید با یادت آن دل شادت می آید سراپا آب و آتش بودی آخر با عشق در کشا کش بودی آخر نمی دیدی شب و نیروز باران شو مرغ بسمله افتان و خیزان شو مرغ بسمله افتان و خیزان
ما خو میگم نرو میشی پشیمان شایی آزرده از خاری مغیلان نبینی آفیت مثل ما مجنون که برگردی خراب و سینه پرخون دمی پیری توانایی من باش از تای دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش از تای دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش از تای دست تنهایی من باش
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یکشنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف دهم را می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری را خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اولش زمانی بود که ایزگه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگه عکس آنتیکیوس یا حکمران شام بود و در دوره دومش عکس جوپیتر در یک طرف که یکی از خدای نشان بود و عکس خود در طرف دیگه ایزگه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص دانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو ده هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و این به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس روابطش خوب شد، همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آراکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سمت هند از نمونه های بسیار بارز ای دوره و شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که با قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمانی که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید بلخ شناخته شد و بعد از او به سرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان و باختری را به وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانی طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در اون زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشن. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگی را خودشان هم انجام دادن که بالاخره با وجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آیخانوم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آمود ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل ای ساخته شده بود. این شهر باستانی یک قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این وجود آمده ای را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همین جا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقع داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفتم میدونیم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت‌های یونانی ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلا اقوام زرد پوست بودن که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی زندگی میکردن. اینا متشکل از توایف مختلف بودن و با همدیگه اتحاد نداشتن. از مهمترین این توایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدن و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردن. بعد از یسوک بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحاد که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط به افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگوقان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی این موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستعصم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنه خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعداد که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این به بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور اختر امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از عمرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگه شهرهای افغانستان و ایرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلی را ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگ را به وجود آورد که در او زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود از ای بود که باعث شد ای بتانه نواسه هاش دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودن. شاهرخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاهرخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاهرخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی بر مردم یک دوره خراب بود و مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش به شهر سبز می فرستادن و یایی که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان، گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشافی نکرده بود، اما زمانی که شاهرخ میرزا به قدرت رسید این دست به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارهای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به من قسم خانم شاهرخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود، او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه می داد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهمی دوره بازسازی ارک هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشد. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سردگی احمدشاه بابا در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسرو شاه ولی خان که صدراعظم همو زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قتل رساند. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید در سال اول حکومت خود بود که این پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را از دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهاش به وجود آمد، به خاطر که چون خود تیمورشاه کسی را به عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، این حکومت و سلطنت حق خود میدانست. از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد، اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تایی یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا که خود شاه محمود تانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیا و شاهزمان است قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملاشق شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از این بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدر اعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمدشاه بابا در طی جنگ ها او رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود این را به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت از این را به مشکلات مواجه بسازن. در این دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سر کابل سپری میکرد و وزیراش مصروف از این بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداره اینا به سطوح آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن و کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستند که شاه محمود زندانی کنند و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و دمو دوره ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم از این طرفداری خود اعلان کرده بودن، اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملاشق شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و دمید زمان بود که شاه محمود زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود بر مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با می امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزالدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی ده همی زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارای زیارات خانواده فیروزالدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردن، بالاخره وزیر فتح خان به قتل رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و باروزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در می زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کاری که کردی بود که خود به حیث امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده ای را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت‌هایی که دست هند برطانوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجا مکناتن، ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستوه آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در همین زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس‌ها یک سلسله سلاح‌ها را به دست آورده بود و می‌خواستند که اینا حمله بکنن ولی این حمله‌شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروهشان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمان که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکسای و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنسا که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود در اینجا به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. لما قسم بود که بر بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به قدرت رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان بر بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.